بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 224 سطر 7 و نرجع و فنقول و انت تعلم ان المادت ازا کانت تتحرک و الى قبول حقیقت صورتین لیحدث النوعون فقط یعرض لها عوارض من الامزجت و غیرها. بحث تمیز بین فصول و عوارض داشتیم، گفتیم بر جنس که کلیست هر دو نوع عارض می شوند، هم فصول عارض می شوند و هم عوارض غیر فصلی. و به عبارت دیگر گفتیم که جنس می تواند متضمن اموری باشد، اون امور عبارت بودن از فصول منوعه یا عوارض مصنفه و یا مشخصه. داشتیم تمیز بین این فصول و عوارض رو ذکر می کردیم. برای تمیز گفتیم که 4 تا شرط در فصول هستن که ما اگر اون 4 تا شرط رو رعایت کنیم فصول رو می شناسیم و اونها رو از عوارض تمیز می دیم. اون 4 تا شرط ذکر کردیم. بعد از اینکه بحثمون در این 4 تا شرط تمام شد، میپردازیم به یک علامتی که اون علامت به تنهایی کافی است برای شناخت فصل، ولی بعدا خواهیم گفت که ما در این علامت خیلی آگاهی کسب نمیتونیم آگاهی کسب کنیم، بنابراین احتمال داره که در تطبیق این علامت موفق نباشیم، لذا علامات دیگر رو که اون 4 تا علامت و 4 تا شرط مذکور بودن ذکر کردیم. و الا همین یک علامت اگر ما بتونیم درش کسب آگاهی کامل بکنیم کافی. اون علامت اینه که هر ماده‌ای به خاطر داشتن استعدادی حرکت میکند برای گرفتن صورتی که اون صورت میشود هدف حرکت، و حرکت هم حرکت به طبعه، چون هر چیزی که میخواهد کمال خودش را دریافت کند حرکت طبیعی به سمت اون کمال می کند. یعنی خدا چنین قرار گذاشته که هر موجودی چه مرید چه غیر مرید به طور طبیعی به سمت کمالش حرکت کند، مگر اینکه خودش مرید باشد و ارادش رو مزاحم بعض کمالات کسبی قرار بده. در کمالات کسبی ممکنه که چون اراده دخالت می کنه شخص مرید مانع رسیدن به کمالات کسبی بشه، ولی در کمالی که الان ما میخوام بحث کنیم که کمال طبیعی است، حرکت طبیعی انجام میشه، اراده دخالت نمی کنه، اراده مزاحمت هم نمی کنه. مثلا فرض کنید که نطفه انسان که ماده تکبر اوست به سمت گرفتن صورت انسانی حرکت میکنه و هدفش هم این است که به کمال سوری برسه، به کمال سوری. اگر چه کمال بدن هم در طبیعتش نهفته است و بدنش هم به سمت کمال بدنی حرکت می کند، ولی اساس حرکتش به خاطر کمال سوریه، یعنی می خواد اون صورت کمالیه رو کسب کنه. همه مواد این چنینن، حالا ما در انسان مثال زدیم، الا بقیه موادن این چنینن که به سمت کمال سوری خودشون حرکت میکنند. اون کمال سوری فصل همونطور که توجه کردید الان عرض کردیم که نطفه انسانی به سمت انسان شدن میگه، اون کمال سوری میشه نفس یا اون صورت کمالیه میشه نفس که ما اسمشو در منطق ناطق میذاریم. ناطق که فصل نیست، اون صورت فصله. اون صورت رو اگر بتونیم ازش تعبیر کنیم اون تعبیر میشه فصل، و ما ناطق رو به عنوانی که نتونستیم از اون صورت تعبیر کنیم جانشین اون صورت قرار دادیم و الا ناطق فصل نیست، ناطق جانشین فصل نیست. پس فصل اساسی همون صورت خاص کمالی است که اگر تعبیری از او داشتیم اون تعبیر میشه فصل منطقی. فصل واقعی اون صورت فصل منطقی هم تعبیری است که ما از اون صورت میکنیم، چون میدونیم صورت با فصل فرقشون اعتباری است، یعنی صورت به شرط لاس و قابل هم نیست ولی فصل لا به شرط است و قابل هم. اون تعبیری که ما از اون صورت واقعی میکنیم اون تعبیر قابل تعبیر فصل و قابل هم. بنابراین ماده همیشه به سمت کمال سوری خودش حرکت میکنه و اون کمال سوری فصل بفرمایید صورته و بفرمایید فصل. پس راه تشخیص اینه که ما هدف حرکت طبیعی هر ماده رو به دست بیاریم. اگر هدف حرکت به دست آمد فصل شناخته میشه، ولی توجه دارید که شناخته این مسئله بسیار مشکله، در همین جا ما نمیتونیم موفق بشیم. به همین جهت که عرض کردم باید بریم سراغ اون علامات چهارگانه و فصل از طریق علامات بشناسیم، و الا این راهی که الان داریم این راه کاملی است، احتیاج به هیچ شرط و قید قیدی نداره. بعد میفرمایند در بین حرکتی که ماده به سمت هدفش میکند یک اتفاقاتی ممکنه برای ماده بیفته که اون اتفاقات ارادی نیست، بر اثر فعل و انفعال امور خارجی است که اونها تأثیراتی در این ماده خواهند کرد. قضا باشد، مزاج پدر مادر باشه، حوادث بیرونی باشه، اون عوامل ترس‌آور باشه، عوامل شادی‌آور باشه، خیلی عوامل هست. به طوری که صدرا میگه که لا یمکن ضبط کن، اون چه که تأثیر میذاره ضبط نمیشه کرد از بس زیاده. کوچکترین اعمال مادر در این نطفه تأثیر میذاره و یه چیزهای عوارضی رو برای نطفه بار میکنه که بعضی شناخته شده است و بسیارش ناشناخته است. در شریعت هم گفته شده این چنین عمل کنید در وقتی که مثلا حملی هست یا در وقت مواقعه چنین کنید. همه اینها به خاطر اینه که آرزی که میخواهد به این نطفه آرز شود آرز محبوب باشه، آرز پسندیده باشه. پس معلوم میشه این نطفه یا هر مادهی در مسیری که به سمت هدف دارد بالاخره به مصادمات امور بیرونی مبتلا می شود و عوارضی رو قهرن می پذیرد. این عوارض سه هستند. یک دسته عوارضی هستند که این نطفه رو یا این ماده رو از اون مسیر خارج می کنند و باعث فساد می شند، و یعنی باعث می شند که این نطفه به باعث میشن که این نطفه به هدف نرسه، وضایه بشه یا هر ماده دیگری این صورت کمالی رو به دست نگیره و بین راه ضایه بشه. چه بسیار از موادی که ضایه میشن و اون به صورت مطلوب نمیرسن، چه در میوه ها میبینیم، در حیوانات میبینیم، در انسان میبینیم. قسم دوم عوارضیست که عارض میشن و مناسب قایت و مناسب اون هدف هستند ولی خود قایت نیستند، مثل همین ذکورت و اون سکیشی گفتیم. اینا در بین راه از مصادماتی که مثلا دیروز گفتیم حرارت یا برودت، از این مصادمات، از اون عوارض، از اون مؤثرات بیرونی بالاخره تأثیر میپذیرن و بر اثر تأثیر میبینید ذکورت یا انوثت درست میشه. این ذکورت و انوثت عوارضی است که بر این ماده عارض میشه در بین مسیری که داره، و این عوارض همون هدف نیستن ولی بی مناسبت با هدف هم نیستن، بالاخره یه مناسبتی با هدف داره ولی اون مناسبت رو ما نشناسیم. اینم قسم دوم. قسم سوم عوارض دیگری است که بر اثر مصادمات بر این نقطه یا بر این ماده که داره حرکت میکنه وارد میشوند که اصلا خارج از هدفند، هیچ مناسبتی با هدف ندارند. مثلا فرض کنید که این نقطه که داره میره به سمت انسان شدن، پوستش سیاه میشه، میشه سیاه پوست، یا سفید میشه، میشه سفید پوست، یا رنگهای دیگر. این عوارضی که بر بدن عارض میشه، بر این مادهی که در مسیر رسیدن به هدف عارض میشه، اینا خارج از هدف هم، دخالتی در هدف ندارن. پس سه نوع عوارض بر این مادهی که در مسیر است وارد میشن، که این سه نوع عوارض هیچ کدام هدف نیستند. یکی عوارضی هستند که ماده رو منحرف میکنن و نمیذارن به صورت برسن، که اینا دسته های فراوانن، ما فقط کلیشون رو میدونیم که کارشون اینه، اما ممکنه خیلی از جزئیاتشون چیز نشه. یکی هم عوارضی هستن که با غایت مناسبت دارن ولی نفس و غایت نیستن، مثل مثلا ذکورت و مناسب در نفسه. بعضی ها هم سومین قسم عوارضی هستن که خارج از غایت هم به ارتباطی با غایت، مناسبتی با غایت ندارن، مثل سیاه شدن، مثل که چرا و همچال سامشه. این هایی که در مسیر اتفاق میفتن و بعضی هاشون در تمام طول راه با ماده هستن و اگر هدف هم حاصل شد اینها ماده رو رها نمی کنن، مثل ذکورت و نزد اینطوری دیگه از در تمام طول مسیر با ماده هست و به هدف هم که ماده برسه، صورت بشه صورت انسانی یا بشه صورت کذا، می بینید بازم این ذکورت و نزد هست. اینجور عوارض غیر فصول هست. پس تا اینجا معلوم شد وقتی ماده حرکت می کند صورتی که هدف اوست فصل است، آنچه که در بین راه بر او عارض می شود چه حالا مانع رسیدن به هدف بشود، چه مناسب با هدف باشد، چه خارج از هدف باشد، عوارض. خب اگر ما یه همچین تشخیصی بتونیم بدیم که هدف رو جدا کنیم، اون عوارضی که بر اثر مصادمات بر ماده وارد می شود جدا کنیم، به دست خواهیم آورد که فصل چیست، عرض. این خودش یه روشیست برای شناخت فصول و جدا کردن اینها از عوارض، که روش بسیار کاملیست، احتیاج به هیچ شرط دیگری و غیر دیگری نداره. منتها عرض کردم چون ما از این روش نمیتونیم استفاده کامل ببریم، در بسیاری از موارد آگاهی هامون ناقصه، شاید هم در همه موارد، لذا نمیتونیم بگیم که معیار شناخت فصل و تمیز فصل از عوارض اینه. این معیار هست ولی ما این غیرگاهی معیار تف نمی کنیم، بلکه میگیم معیار همون چهار شرطیست که گفتیم، چون شناخت اون چهار شرط و تطبیق اونها حاصل برای ما، لذا اونها معیار شناخت پس قرار میگیم، نه این ولو این کامل. خب مطلب تمام شد. دیروز من اشاره کردم که در باره این مطلبی که الان گفته شد سه نظریه هست. یکی نظریه صدرا بود که صدرا میگفت مصنف میخواد سبب لمی برای فصل بودن و عارض بودن رو ذکر کنه. میبینی درست گفته، مصنف داره سبب لمی ذکر میکنه، چرا این فصل هست چون هدف هست، چرا این عارضه چون بین را داره وارد میشه. سبب لمی رو داره بیان میکنه و میگه چرا این میشود فصل، چرا اون میشود عارض، و با تعیین سبب لمی داره امتیاز بین فصل و عوارض رو بیان میکنه. خب میبینید عبارت هم مطلب همونطور که عرض کردم نظریه صدرا رو تایید میکنه. مولا اولیا میگه که این عبارت تتمه مطلب قبله. مطلب قبل این بود که ببین چه چیزهایی مربوط به ماده است، چه چیزهایی مربوط به صورته. اونایی که مربوط به ماده است لازم نیست فصل باشند، اونایی که مربوط به صورت اگه شرایط دیگر رو دارد بگو فصلند. این مطلب قبلی ما بود. ابن سینا با این مطلبی که الان میگه داره این مطلب قبلی رو تشمیل میکنه، میگه که وقتی ماده به سمت صورت میره، صورتی که تحصیل میکنه به سمت هدف میره که صورت کمالی رو تحصیل کنه، اون صورتی که تحصیل میکنه فصله، اون چیزهایی که بر ماده عارض میشوند عوارضن. پس میبینید که مولوی هم درست میگه، مثلا فلسفه همین میگه، میگه اون چیزهایی که بر ماده وارد میشن عارضن، اون چیزی که ماده به اون منتهی میشود نه وارد بر ماده شود، یعنی صورت کمالی که ماده به سمت اون میرود اون میشه پس. پس فس از خصوصیت ماده نیست، هدف حرکت ماده است نه از خصوصیت ماده. پس میبینید که ملا اولیان برداشتش از این عبارت ابن سینا و از این مطالب ابن سینا برداشت درستیه. سید احمد میگفتش که این عبارت برای بیان اون الحیوان نامتقزن و نقار متقزن آمده، میخواد بیان کند که تغذی هم فصل است ولو مربوط به ماده است. به چطور میخواد بیان کنه؟ مصنف میگه که هدف ماده میشود فصل. ماده هم اون صورت رو هدف قرار میدهد، هم خودش تغذی رو هدف قرار میده، هدف خودش قرار میده. تغذی وسیله رسیدن به نفسه، وسیله این است که ماده به نفس برسه، باید تغذی بکنه، تکامل پیدا کنه تا به نفس واصل بشه. ولی در این حال تغذی کمال برای خود همین ماده است، کمال ماده است، و ماده داره به سمت این کمال خودش هم میره. در اینی که داره کمال خودش رو کسب میکنه، اون کمال لایق اصلی را هم که نفس است داره کسب میکنه. پس تغذی چون کمالی است که ماده در ضمن رسیدن به اون کمال اصلی، این کمال بین راهی رو هم تعقیب میکنه، ما این تغذی رو فصل حساب کردیم. ابن سینا در این مطلبی که الان میخوام شروع کنیم میگه هر چیزی رو که ماده در حرکتش تعقیب میکند و کمال خودش قرار میدهد فصل است. خب تغذی میشه از همین چیز هست، پس تغذی هم فصل، پس تغذی هم فصل. این میبینید که برداشت مرحوم سید احمد از مطلب مصنف این چنینه و برداشت درست. از میکنم برای ما روشن نیست. اگر تشخیص بدیم فصل با این معیار به دست میاد، اما بله ما تشخیص نمیدیم، خیلی جاها ممکنه برامون مبهم باشه. این برداشت توی مرحوم سید احمد. مطلبی رو صدرا داره که من با دیروز میگفتم، به دیروز یادم رفت بگم، الان مناسبه که عرض کنم، و اون اینه که مقتضی یعنی چی؟ نفس نباتی مقتضی است، یعنی این که بدن رو تغذیه می کند. بدن هم مقتضی است، یعنی غذا می گیره و بر اثر گرفتن غذا خودش رو کامل می کنه. پس مقتضی رو هم می تونیم مربوط کنیم به صورت و نفس، هم می تونیم مربوط کنیم به ماده و بدن. صدرا میگه در صورتی که مربوطش کنی به نفس این میشه جزء فصل، و مربوطش کنی به بدن دیگه فصل نیست. از بیان مرحوم سید احمد به دست آمد که اگه مربوطش کنیم به بدن نیست، باز میتونیم فرض قرارش بدیم، چون بالاخره هدفیست برای بدن، ولو اون هدف نهایی و اصلی نیست، ولی بالاخره هدفه، و بنابراین میتونیم فصل انسان قرارش ندیم، لااقل فصل بدن قرارش بدیم. برای حالا حیاتش، برای کمالش، برای هر چی، بالاخره بدن احتیاج به تغذیه داره، هم برای خودش، هم برای اینکه منشأ خوبی باشه برای نفس. خب معلوم شد مطلب و معلوم شد که برداشت این سه بزرگوار و سه معاشی از این مطلب هر سه درست، که من برداشتار دیروز اشاره کردم، الان بعد از اینکه این مطلب تبیین شد اون برداشتار رو تصدیق کردم و دیدیم که از مطلب ابن سینا این برداشتار به دست میاد، هر سه هم درست، یعنی این مطلب ابن سینا هر سه هدف رو میتونه تحقیق کنه، هم هدفی رو که صدرا گفته، هم هدفی رو که سر احمد گفته و هم هدفی رو که مولویا گفته. در ذیل این مطلب ابن سینا عبارتی رو میاره و توضیحی میده که در اون توضیح ثابت میکنه که ذکورت و انوثت باید عرض باشن، نمیتوانند فرض باشن. اون وقتی رسید این شلعه از میکنه این مطلبی که من از خالی گفتم تشکیف بکنم، بعد به اون مطلب اخیر وقتی رسید این توضیح میکنه. صفحه 324 سطر 7 و نرجع و فنقول، برمیگردیم دو مرتبه مطلب رو میگیم، یعنی دو مرتبه تشخیص فصل و عرض رو بیان میکنیم، معیار تشخیصشون رو ذکر میکنیم، یا دو مرتبه بحث در عوارض مربوط به ماده و مربوط به صورت، تقسیم مربوط به ماده و تقسیم مربوط به صورت دو مرتبه بحث میکنیم، یا درباره الهیوان اما مختزن و اما غیر مختزن که قبلا بحث کردیم بحث رو ادامه میدیم، دوباره یه جور دیگه میخوام بحث کنیم. و انت تعلم که ماده اذا کانت تتحرک، ماده وقتی حرکت میکند الی قبول حقیقت صورتی، تا حقیقت صورتی رو قبول کند. توجه دارید این حرکت حتما حرکت طبیعیه، حرکت به سمت قبول یک صورت حتما حرکت طبیعی است، لذا ما بعد از تتحرکو نوشتیم یعنی به تب، این بل اراده نیست، بل قصد نیست، بس به تب. ما دو صورتی که میگفتیم با هم تلازم دارن و بینشون اختلاف زمان نیست، ماده اولا با صورت جسمیه بود، این نطفه است با صورت نوعیه، نطفه قبل از صورت نوعیه حاصل میشه، اختلاف زمانی بین صورت و ماده است، این نطفه صورت خودشو داره، با اون اختلاف زمانی نداره، ولی به سمت یک صورت کمالی داره حرکت میکنه، با اون اختلاف زمانی داره، یعنی ابتدا ماده است، بعد با حرکت اون صورت رو به دست میره، ولی هیچ ماده خالی از صورت نیست، ولی ماده ثانیه از صورتی که میخواد کسب کنه میتونه خالی باشه و بعد به سمت اون صورت بره. اونی که ما میگفتیم اختلاف زمان بین صورت و ماده نیست، بلکه این دو تا اختلاف رتبی دارن، در اولین صورتی است که ماده میخواد بگیره، ولی صورتهای بعدی که میخواد بگیره اختلاف زمانی داره با ماده. ماده اولین صورتی که میخواد بگیره و با اون صورت تقابل پیدا کنه و بشه ماده ثانیه، با اون صورت اختلاف زمانی نداره، ولی وقتی ماده ثانیه شد نسبت به صورت‌های بعدی اختلاف زمانی میتونه داشته باشه. بله بله، ماده ثانیه از الان مورد بحث ما، این ماده ثانیه صورت لازم خودشو داره و با اون انفکاش پیدا نشده، حالا میخواد صورت جدید بگیره، داره به سمت صورت جدید میره، با این صورت جدید اختلاف زمان داره، یعنی این صورت رو الان نداره بعدا پیدا میکنه، البته بلغبه اون صورت رو داره، ولی بلغبه داشتن این نداشتن، فقط استعداد اون صورت داره، خود اون صورت نداره، چون استعداد داره به سمت اون صورت حرکت میکنه، اگه استعداد نداره صورت حرکت نمیشه، پس استعداد داره حرکت میکنه، ولی فعلا صورت نداره، خود صورت نداره، پس اختلاف زمانی بین صورت و ماده میتونه باشه. اون یه جا دیگه است که میگیم اختلاف زمانی بین ماده و صورت نیست. اون اولین صورتیست که میخواد در ماده وارد بشه و ماده رو قوام بده. اون اختلاف زمانی با ماده نداره. و انت تعلم که ماده وقتی حرکت کند به قبول حقیقت صورتی، که صورت از کلام همون فصله، همون غایت الحرکته، به تعبیر صدراب کمال سوریه، حرکت میکند به سمت صورتی تا با گرفتن این صورت لیحت و سن نوعی حادث شد، نطفه به سمت گرفتن صورتی میره تا نوعی که انسانی درست بشه. مثلا خب ماده وقتی داره حرکت میکند به سمت هدف، فقط یعرض لها عوارضی، گاهی عوارضی برش عارض میشه. عوارض یعنی اموری که در تنوع این ماده دخالت نمی کند و این ماده رو نوع خاص قرار نمیده. اینا رو ما بهشون میگیم عوارض. من الامزجه، این من بیانی هست، عوارض عبارتن از امزجه، یعنی مزاجهای مختلف که قبلا گفتیم ممکنه مزاجی با حرارت شدید، مزاجم توضیح دادیم که اون کیفیت متوسطه، و ممکن است مزاجی با برودت شدید که یکیش میشه منشه پیدایش ذکورت، یکی میشه منشه پیدایش اونسر که قبلا گفتیم در درست گذشته توضیح دادیم، و غیرها غیر امزجه. عوارض این دوتا رو ما مثال زدیم، یعنی امزجه رو گفتیم و غیر امزجه. بعد سطر رو میگه من مالا یمکن زبطهو، این غیرها رو میگه من مالا یمکن زبطهو، یعنی اینقدر زیاد امزجه ایشیش. خب بعدم غیر امزجه اینقدر زیاده که نمیشه زبطش کرد. از کردم کوچکترین حرکتی که مادر میکنه در نطفه تاثیر میذاره و عرضی در نطفه حاصل میشه، ولو ما اون عرض رو نشناسیم چیه، ولی بالاخره در آینده وقتی این بچه متولد شد یه جوری این عرض ظاهر میشه و آثارش هم این بچه ظاهر میکنه. که تختلف و به ها حال و ها، یعنی تختلف و به این عبارض حال و ها، یعنی حال این ماده، این عبارض وقتی وارد شدن بر ماده حال ماده رو عوض میکنن. ماده اول لابشته، وقتی این عوارض برش وارد میشه خب معلوم میشه قیودی میگیره و با گرفتن قیود حالش عوض میشه و یه ممکنه یه جوری دیگه بشه، حتی ممکنه مسیرش رو عوض کنه تا این حد این عوارض انقدر تاثیر کنه که مسیر این ماده رو عوض کنه و نظر این ماده به هدف اصلی خودش برسه. چون چه توصیف کردن حال ماده، حال ماده صورت هنوز نیمده، ماده داره حرکت میکنه، ماده داره حرکت میکنه، عوارض رو ماده میاد، صورت هنوز نیمده که بخواد عوارض رو ما صورت بیاد. بله بعد از اینکه صورت آمد عوارض رو صورت میاد، ولی الان اون موضوع بحث ما نیست. ما الان داریم میگیم ماده حرکت میکنه و وقتی ماده حرکت میکنه عوارض رو در این حرکتش میپذیرد، هنوزم به صورت نرسیده. پس تختلف و به ها یعنی تختلف و به این عوارض، حال ها یعنی حال ماده. فی افعال تستر و انها، این اختلافی که حاصل می شود در افعال شدین ماده صادر می شود. سؤالی که در این عبارت هست اینه که مگر ماده مصدر فعله که می گید افعالی که تستر و ان ماده. اینجا صد را تغییر گرفته، فی افعال و احوال یستر انها او یقبلها، این او یقبلها رو عطف گرفته تا بفهماند معنای صدور در اینجا معنی قبوله، صدور در اینجا معنی قبول، یعنی افعالی که قبول میکنه. مرحوم صد احمد لا من حیث، کتاب شما من حیث داره؟ بله. بعد مرحوم سید احمد میگه که این عبارت لامن حیث و تقبل نشون میده که مراد از تستر قبوله، میگه افعالی رو قبول میکند نه این که قبول کند صورت جسم یا صورت فصل، افعال دیگر چیزای دیگر قبول میکنه، که از این من حیث و تقبل میخواد استفاده کنه که تستر در اینجا به معنی قبول. پس هر دو معاشی تستر رو در اینجا به معنی تقبل دارد. منتها چون ابن سینا تعبیر به فعل کرده و مناسب با فعل هم تستر بود و تستر گفت. و منظور ابن سینام روشنه که این ماده صورتی رو قبول میکنه یا عوارض رو قبول میکنه تا با این عوارض مصدر فعلی بشه، نه خودش بلکه با این عوارض. حالا منشأ فعل عوارضن یا صورت موجود در این ماده است، هرچی هست بالاخره از این ماده این افعال داره صادر میشه. نمیخوام بگیم خود ماده داره صادر میکنه، خود ماده قبول شده، ولی بر اثر قبولی که او کرده این افعال داره صادر میشه. و این هستش که میبینید بعضی انسان ها تأثیراتی درشون تحقق پیدا میکنه و اونها متأثر میشن، بر اثر تأثیر از اون تأثیرات میبینید افعالی رو صادر میکنن. مادم همین که خب آیا این افعال نقشی در صورت جنس یا صورت فصلی که این ماده دارد یا میخواهد بگیرد دارد، نقشی در اینها دارد؟ یعنی این عوارضی که عارض میشوند ممکنه عوارضی باشن که نقشی در صورت جنسیهی که قبلن حاصل شده برای ماده داشته باشه، یا نقشی در صورت نوعیهی که بعدن برای این ماده میخواد حاصل بشه داشته باشه، و ممکنه هم از این عوارض نقشی در این صورت قبلی یا صورت بعدی نداشته باشن، نقشی در چیزهای دیگه داشته باشن، در افعال دیگر. و اینو ما ملاحظه میکنیم بعضی اموری که عارض می شود بر این نطفه داره حفظ میکنه اون صورت حیوانیتی رو که این نطفه داره، بعضیش داره این صورت رو به سمت نوع خاصی که انسان سوق میده. اینا عوارضی هستن که نقش دارن در صورت سابقهی که صورت جنسی است یا صورت لاحقهی که صورت نوعی است. اما بعضی از امور میبینیم نه نقشی در این دوتا ندارن، نه حافظ اون صورت قبلی، نه زمینه رو برای صورت بعدی فراهم میکنن، بالاخره مثل همین سفید شدن، سیاه شدن، یا مثل همون ذکورت و اونسه، این ربطی به حفظ صورت قبلی یا زمینه سازی برای صورت بعدی نداره. چه مذکر باشه چه مؤنث باشه، هر چی باشه صورت قبلی حفظ میشه، صورت بعدی هم داره میاد. پس اینطور شد که داریم عوارض رو بیان میکنیم، عوارضی گفتم که سه جور عارض ممکنه وارد بشه که یکی عبارت بود از عارضی که بتواند حفظ کند صورت جنسی ما قبل رو، یکی عوارضی که بتواند زمینه شود برای صورت نوعیه بعدی، یکی هم عوارضی که کار به این دو صورت نداره. الان ایشون میگه که عوارضی عارض میشوند و ظاهر میشوند که کاری به قبول صورت جنس یا صورت فصل نداره، یا مثل سفیدی و سیاهی، یا مثل ذکورت و انوثت، یا یه چیزایی هستن که این نطفه رو باطل میکنن که توضیح دادن سرسنن. پس عوارضی که ما الان میخوام با فصول فرقشون بذاریم، این عوارضن که مصدر افعال دیگر میشنن، مصدر حفظ صورت جنسی قبلی یا زمین سازی برای صورت نوعی بعدی نیستن. بعد اینجا سوالی پیش میاد، مگر عوارضی میتواند بر ما دوارد شود که نه در حفظ صورت قبلی دخالت داشته باشد نه زمینه صورت بعدی را فراهم کند؟ جواب میدن بله. اینطور نیست که هر چیزی که بر این نطفه عارض شود ارتباطی با اون هدفی که این نطفه در نظر دارد داشته باشد. ممکنه ارتباط داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اینطور نیست که عوارضی که عارضه و این نطفه میشن حتما عوارضی باشن که یا حفظ صورت قبل کنن یا زمینه برای صورت بعد فراهم کنن. اینطور نیست، ما عوارض دیگر هم داریم. الان هم بحث آمدن همون عوارض دیگر روشن چرز میکنن. پس ایشون میگه که عوارض عبارتن از چیزهایی که حال ماده با اونها اختلاف پیدا میکند، ولی اختلافی که پیدا میکند مربوط به قبول صورت جنس یا صورت فصل نیست، بلکه افعال دیگریست. بعدم بیان میکنه که عوارض دیگری که ارتباط به قبول صورت جنسی و صورت فصل ندارن بر ماده عارض میشنن. و اینطور نیست که فقط عوارضی که مربوط به جنس و فصل باشن بر این ماده عارض بشن، عوارض غیر مربوط عارض نشن، بلکه گفتیم عوارضی عارض میشنن که میتونن ماده رو فاسد کنن، عوارضی عارض میشن که مناسبتی به غایت دارن، عوارضی عارض میشن که خارج از غایتن، حتی مناسبت هم به غایت ندارن. بله، تختلف و بها حالها، یعنی اختلاف پیدا میکند بین عوارض حالها یعنی حال این ماده در افعالی که از این ماده صادر میشود، ولی نه افعال به این حیث، لا من حیث و تقبل و صورت الجنس و صورت الفصل، نه از این جهت، نه از جهت صورت جنسیش و جهت صورت فصلیش. ببینید یه عوارضی رو به لحاظ صورت جنسیی که قبلا داشته قبول میکنه که این مربوط به خودمون صورت میشه، یه عوارضی رو به خاطر صورتی که در پی دارد صورت نوعیه قبول میکنه، اونم مربوط به اون صورت میشه، ولی عوارض مربوط به خودش که خودش قبول میکنه و از با قبول کردن افعالی ازش صادر میشه، صدور به همون معنی که هست اون الان مورد بحث ماست. لامن هست تقبل صورت الجنس و صورت الفرس، نه اون افعال که مرتبط هست به قبول صورت جنس یا صورت فرس، صورت جنسی که از قبل دارد، صورت فصلی که دارد به سمتش حرکت می کند. میگیم مگر می شود که افعالی غیر از این دوتا هم برای این نطفه یا برای این ماده باشد، عوارضی غیر از این دو سنخ عوارض رو قبول کند؟ می فهمد که از بله می شود، از لیسا کل ما تقبل هو من الاحوال، زیرا هر چیزی رو که این ماده قبول می کند که عبارت از احواله، و ما یعرض لها، ما یعرض لها چه و ما تقبل اوز، آن چه احوال هم که بیان برای ما تقبل اوز، هر احوالی که این ماده قبول می کند یا هر چیزی که بر این ماده عارض می شود، لیس انما یکون من جملت ما هو داخل فی الغایت التي تتحرک فی الغایت التي الیها تتحرک تشابه. اینطور نیست که هر عارضی قبول کرد، هر حالتی برش عارض شد، از جمله چیزهایی باشد که در غایتی که این به سمت اون غایت این ماده حرکت می کند برای متشبه شدن دخالتی داشته باشه. لازم نیست که هر حالتی که بر این ماده عارض می شود از جمله حالاتی باشد که دخالت در غایت داشته باشه. ممکنه حالاتی دیگری باشه که دخالتی در غایت ندارن که اون حالات الان از فقط الانتا توضیح. فقط علمکه شروع میکنه به بیان حالات دیگری که بر ماده عارض میشوند و نقشی در پیدایش غایت ندارند یا نقشی در حفظ اون صورت جنسی قبلی ندارند، بلکه حتی بعضیشون ممکنه صورت قبلی رو به هم بزنه و ماده اصلا منحرفشون از رسیدن به صورت بعدی و داشتن صورت قبلی. فقط علمکه در طبیعیات شناختی مصادمات امور طبیعیه رو در این فصل هم شناختی، در همین فصل هم که گفتیم شناختی، شناختی که بالاخره حرارتی وارد می شود بر نطفه و ذکورت رو باعث می شود، یا برودتی وارد می شود بر نطفه و انوست رو باعث می شه. این بالاخره اموری بود خارجی که در نطفه تأثیر می داشت و تأثیرش نفتی به قاید نداشت. این هم از جمله مصادمات امور و انفعالات بود. پس فقط علمته، یعنی فقط علمته هم در طبیعیات هم در همین فرد. فقط علمته مصادمات امور طبیعیه رو، یعنی امور طبیعیه مصادمه رو یا مصادمه شون رو، یعنی مصادمه یعنی به هم صدمه زدن، با هم معارضه کردن، در هم فعل و انفعال کردن. چون فعل و انفعال مصادمه است دیگه، بالاخره یکی خاصیت خودش رو با تأثیری که از دیگری میفقیره در دست میده، یه نوع مصادمه، صدمه میبینه اصل کیفیتی که داشته از دیگه میره، یه کیفیتی دیگه بهش آرز میشه، این که صدمه دیدن معارضه. مصادمات این امور طبیعی رو شناختی؟ معارضه بعضی از این امور طبیعی با بعضی رو دانستی؟ انفعالاتی که تقب اینها همه رو دانست، انفعالاتی که تقب این امور طبیعی. این سه تا جمله رو که خوندم، مصادمات امور طبیعی، معارضه بعد حال بعض، انفعالاتی که تقب اینها، این سه تا رو میشه یک امر بگیرید با اختلاف در تعبیر، بگید اصل تفسیر من هر یک دیگری رو تفسیر می‌کنه و مطلب مستقلی بیان نمی‌کنه، یک مطلب شرطشون رو تکرار می‌کنه. ولی بهتر اینه که حرف تفسیر نگیرید، اشاره به سه مطلب قرار بدید. به احتمال ابن سینا هم ناظر به همینه که اشاره به سه مطلب قرار بدید. امور وقتی حرکت می‌کنند در حرکت با هم تصادم می‌کنند، اون وقت مصادمات امور طبیعی درست میشه. خودشون فی نفسها میبینید با هم بعضیشون معارضه دارن، مثلا آب با آتش معارضه داره، یکیش به حرکت هم نیست، این اصلا با هم نمیشه. این دوتا سوم اشیایی هستن که نه در اثر حرکت به هم برخورد کنن و نه در اثر اینکه با هم ناسازگار باشند و یکی دیگری رو بخواد از بین ببره، بلکه جوریست که در هم تأثیر و تأثیر میگذارن، یعنی یه چه قوه فاعله داره، یه چه قوه منفعله داره، فاعله در منفعله اثر میکنه. مثلا فرض کنید که آتش با جسم، آتش قوه فاعله داره، جسم قوه منفعله داره، جسم پیان میشه. همه جون معارضه نیست که، قایم استفاده است. ما از آتش همیشه معارضه نداریم که، استفاده داریم، گاهی هم استفاده میکنه، یا هر ماده. پس معلوم شد که امور گاهی در اثر حرکت با هم تصادم میکنن، گاهی نه ذاتن طوری ساخته شدن که با هم نمیسازن، گاهی هم نه قوه فاعل و منفعله دارن در هم تأثیر تأثیر میزنن. حالا ممکن این یکی فاعله داشته باشه اون منفعله، و ممکن است این هم فاعله داشته باشد و هم منفعله، اون هم فاعله هم منفعله، اون در این تأثیر بذاره، این در این تأثیر بذاره، منتها تأثیر به یه جهت نباشد که دو لازم بیاد، تأثیر به دو حیث باشه که دو لازم نهید. خب حالا این تو شناختی که این امور رو داریم که با هم دیگه در هم دیگه فعل انفعال دارد، بر اثر این مصادمه و معارضه و انفعالات چه چیزی حاصل میشه؟ فرو و ماکانت انفعالات معترضه. معترضه یعنی انفعالاتی که در بین راه و این ماده عارض می شود. معترضه در اینجا به معنی لغویش مراده، یعنی عارض، عارض شمنده. چه بسا از این انفعالاتی که عارض می شوند در ماده در بین راهی که به سمت کمال طی می کند، چه بسا این انفعالات صارفتن عن الغایت المقصوده، انفعالاتی باشد که این ماده رو از غایت مقصود انحراف بده، صرف کنه، انحراف بده و نذاره این ماده به غایت مقصود برسه. و ربما کانت اون انفعالات نه منحرف کننده ماده، بلکه موقعتا لاختلافات، اختلافاتی رو ایجاد میکنه، ولی نه اختلافات در خود غایت مقصود ایجاد کنه که نفسی رو که این ماده به سمتش میره عوض کنه، بلکه در اموری اختلاف ایجاد میکند که با غایت یه مناسبتی دارد، تناسب و مناسبتن ما، یعنی یه مناسبتی دارد، مثل ذکورت و انست. ذکورت و انست این چنینه که انفعالات موقع اختلاف هن، یعنی اختلاف واقع ساختن، یکی مذکر شدن یکی مؤنث شدن، اختلاف ایجاد کردن، ولی این اختلاف در هدف نبوده، اختلاف در چیزی بوده که بالاخره یه مناسبت و مایی با هدف داشته، ولی اختلاف تو هدف نبوده، چه مذکر چه مؤنث به اون هدف لایقی که میخواسته برسه رسیده، یعنی میخواسته صورت نوعیه مثلا انسان بگیره جنسه. و رو به مکانت این انفعالات در امور خارج انها، خارج انها یعنی خارج از غایت، دومی خارج از غایت بود ولی مناسب غایت بود، این نه، این مناسب هم نیست، کاملا خارج از غایت هست، جدا یعنی کاملا خارجه، حتی مناسب هم نیست. بعد این معاشین در اینجا اینطور تبیه بوده، امور مناسبه و غیر مناسبه، نظرشون به غیر مناسبه همین امور خارج هست، امور مناسبه همون مثل ذکورت و انسته، امور غیر مناسبه همین شیخ ابن سینا ازش تعبیر میکنه به امور خارجه، انها جدا، انها یعنی انها غالت، امور خارجه مثل سواد و بیاسی نسازه. خارج از غایت بود. تا اینجا کبرا گفته شد، کبرای بحث گفته شد، حالا میخوان به بحث ذکورت و انوست که بحث سقراطیش بپردازن. باز در این بحث سقراطی یک کبرا ذکر میکنن و بعد سقراط رو میگن، میفرماین که هر کدوم از این عوارضی که گفتیم در مطلب قبل گفتیم، در مطلبی که امروز خوندیم، هر کدوم از اینها اگر بر ماده عارض شدن و با ماده استمرار پیدا کردن تا وقتی که ماده به هدف رسید و بعدم که به هدف رسید باز همراه بودن، این امور دیگه غایت نیستن، چون غایت اونیست که وقتی ماده بهش رسید اون حرکت رو دیگه تمام کنه، غایت اونیست که غایت حرکت، یعنی وقتی ماده داره حرکت میکنه به سمت غایتی، وقتی به اونجا میرسه تموم میشه دیگه حرکتش، اگر حرکت بعدی شروع میکنه بس چیز دیگه است. حالا ما میبینیم که در بین را این هدف رو، این عارض رو گرفت و همراه با این عارض داره هنوز میره به سمت هدف، و میفهمیم که این عارض هدفش نیست دیگه، اون عارضی که مستمر باشد با ماده‌ای که دارد به سمت هدف میرود، اون عارض مستمر عارض است، هدف نیست، چون هدف آخر سر میاد و متحرک به او واصل میشه، هدف با ماده که مستمر نمیشه، هدف نهایت حرکت ماده است، با حرکت ماده ادامه پیدا نمیکنه، این عوارضن که با حرکت ماده ادامه پیدا میکنه، ماده هر به سر به هر سمتی حرکت کنه این انوست و ذکورت داره باشن رو میکنه، اینطور نیست که ماده به سمت ذکورت بره و تمام بشه، یا اول نداشته باشه بعدن بگیره، عارض برش عارض میشه، اول نداره بعدن میگیره، ولی این بنوان هدف نمیگیره. البته عرض کردم اینا تشخیص سخته که چه چیزی رو ماده به سمتش میره برای این که هدف بگیره، چه چیزی وسط را بهش داده میشه، احتمال داریم ما بگیم خب این وسط را یه چیزی بهش داده شد، این هدف بود و همینجام حرکت تمام شد، حرکت بعدی باید حرکت چیز دیگه است، ممکنه اینطوری بگیم، ما خیلی تشخیص نمیگیم، ولی داریم کبرای کلی میگیم، میگیم اگر هدف این باشد، اونی که مستمر باشد هدف نیست، اونی که منتها الیه حرکت باشد هدفه، خب قانون کلی رو داریم درست میگیم، اما تشخیصش سخته. بعد از این که این قانون کلی رو گفتن، میگن ذکورت و انست از همون قبیله که با ماده مستمره، هدف نیست. بعدن عارض میشه، بعد از اینکه ماده صورت رو گرفت عارض میشه. بله، این من تموم کنم. میتونه عرض کردم که ذکورت اون استاد میگه بعد از تمامیت هدف عارض میشه، یعنی بعد از اینکه این صورت نوعیه رو گرفت، حالا یا به صورت مؤنث در میاد یا به صورت مذکر. و چیزی که بعد از تمامیت، بعد از تمامیت نوع میاد، ملحق به نوع و عارض به نوع. خب پس اینطور شد که به طور کلی گفتیم اگر هدفی رو این ماده تغییر کرد، اون میشود فرد. اما اینهایی که با ماده مستمرن و با حرکت ماده دارن حرکت میکنن، همراه ماده میان، اینا هدف نیستن، اینا عوارضن. و خود ذکورت اونسا در همین قبل قرار دادیم. اول کبرا رو گفتیم، بعد ذکورت اونسا در همین قبل قرار دادیم، صغرا قرار دادیم. بعدم گفتیم که ذکورت اونسا بعد از تمامیت نومیت، و چیزی که بعد از تمامیت نومیت ملحق به نوعه و عارض بر نوعه، پس ذکورت اونسا عارض هست. ولی اونم که شما فرمودین درسته، تأییدی بود برای عرض رنده که ممکنه قایت هایی در بین راه بیان و قایت های بین راهی باشن، بعد دو مرتبه متحرک حرکت کند برای رسیدن به قایت بعدی. اینها تشخیصش خیلی مشکل. خب فما یه روز عرض کردم کبراست و ذکوره و الانوسه صغرای همین کبراست. البته در این صغرا ما مطلب دیگری هم میگیم، یعنی به صرف این که صغرای این کبراست اکتفا نمی کنید. فما یعرض للماده من حاضر الجهه، آنچه که عارض می شود برای ماده من حاضر الجهه، یعنی من جهت مصادمات، من جهت معارضات، من جهت انفعالات. و تبقا معهل ماده، و با اون عارض ماده باقی میموند، مستمرتن الی صوره، یعنی ماده هنوز حرکتش رو ادامه میده، به اینجا رسید تموم نمی کنه، بلکه اینا رو همراه خودش میبره. ماده با اینها باقی میماند، مستمرتن الی صوره، یعنی استمرار به سمت صورتش رو حفظ میکنه. معلوم میشه هنوز داره میگه، معلوم میشه این عارضی که برش عارض شد غایتش نبود، اگر غایتش بود اینجا میستاد. ولی میبینیم نه، با این عارض هم داره استمرار میده، هنوز به سمت صورت میره و این عارضه داره همراه خودش میبره. از اینجا میفهمیم فضاله چه اون مایه عروض خارجون ان معنی القایه، خارج از معنی قایته. چرا؟ چون قایت یعنی فرض، قایت یعنی فرض و صورت کمالی، خارج از قایته یعنی چی؟ یعنی خارج از فرضه. چون فرض کمال اخیره که ماده به سمتش میره، یا واسطه هاییست که خودشون کمالن، دوباره بعدشون کمال دیگه واقع شده، یعنی کمالهایی پی در پی واقعا ماده می رود تا به کمال اول برسد، اونجا که رسید این حرکتش را رها می کند، باز برای رسیدن به کمال بعدی حرکت مجدد و همچنین تا برسه به کمال اخیر. پس فصول عبارتند از فصل اخیر یا این فصول وسطی، این همشون کمالند، ماده به سمت این کمالات حرکت میکند یکی بعد از دیگری تا به اون کمال اخیر برسه. به هر کدوم که رسید اون حرکتی رو که برای رسیدن به او داشت از دست میده، حرکت دیگری شروع میکنه تا وقتی به اون کمال اخیر برسه که دیگه حرکت نهاییشو کرده. وقتی اگر کمال اخیرم هنوز جا برای ترقی داره مثل کمال انسانی، بازم حرکت ادامه پیدا میکنه. ما وقتی صورت انسانی پیدا میکنیم آخر راهمون نیست. دوباره به قول صدرا میگه تو سر چهار راهی میتوانی این کمال انسانی تو ملکی کنی، میتونی بهینه کنی، میتونی سبا کنی، میتونی شیطان کنی. یعنی هنوز هم راه برای به سمت کمال رفتن باز منتر راه اختیاری، تا حالا طبیعی بود از این نگاه چه اختیاری. پس هنوز نفس من یا ماده داره حرکت میکنه، منتر حرکت که میکنه من به اختیار خودم از این حرکت دارم استفاده میکنم، حرکتش اختیاری من نیست، این در حرکت طبیعی خود که انجام میده، منتها من به حسن اختیارم یا به سوء اختیارم از این حرکتی که او داره انجام میده استفاده میکنم. گاهی استفاده میکنم که بهینه شدم یا سبب شدم بلخم عذر شدم، گاهی هم استفاده میکنم که مثلا ملک شدم. پس تا ممکنه کمالی پشت کمالی بیاد، ولی توجه داشته باشید که حرکتی که برای رسیدن به این کمال انجام شده با رسیدن به این کمال تمام میشه، حرکت بعدی شروع میشه. پس این یه معیاریست که اگر دیدید امری بر ماده عارض شد و ماده حرکتش را با عروض اون امر رها نکرد، هنوز هم حرکتش را ادامه داد، بفهمید که این امر غایت نیست، فصل نیست، کمال صورت کمالی نیست. صورت کمالی اونیست که ماده با به دست آوردن اون ساکن میشه. این کبرای کلی بود. حالا یه ذکورت اون میشه از همین قبیل، ماده این که به دست میاره هنوز هم ادامه میده، رها نمی کنه حرکت. ولی جا اینو نمیشه، صورت اون میشه تو نمیشه فصل کرد، غایت نمیشه قرار داد. غایت یعنی همون فصل بود، صورت کمالی که همون فصل نمیشه قرار داد، بلکه اینو باید از عوارض قرار داد. این یه بیانه. یه بیان دیگه هم در بین راه داره خود ابن سینا ذکر میکنه و اون اینه که این ذکورت اون وسط کیفیت هست، هر دفعون کیفیت هست، کیفیت بدنی هست نه کیفیت نفسانی، کیفیت بدنی هست و کیفیتی هستند که در آلات تناسل تأثیر میذاره و آلات تناسلی و همچنین این کیفیات مربوط به بعد از تکمیل نوع هست، یعنی نوع کامل شده بعد این تأثیرات میاد. خب وقتی که نوع کامل شده و ذکورت اون نوست بعد از کمال نوع میاد، معلوم میشه که عارضه، چون هر چیزی که بعد از تمامیت نوع میاد عارضه بر نوع. اونی که میخواهد نوع رو بسازد اون داخل در نوع، ولی اونی که بعد از ساخته شدن نوع و تمام شدن نوع وارد میشه ملحق به نوع و عارضه به نوع. ذکورت اون نوست همینه، یعنی نوعی که کامل میشود میشود مذکر یا مؤنث. بالاخره مذکر و مؤنث مربوط به تناسل و تناسل مال بعد از تمامیت نوع، پس ذکورت انوثت مال بعد از تمامیت نوع و چیزی که بعد از تمامیت نوع باشه عارضه، پس ذکورت انوثت عارضه فصل نیست. این بیانم در ذهن حضرت میاره. پس هم ذکورت انوثت وقتی آمد ماده هنوز استمرار دارد حرکتش، از اینجا میفهمیم ذکورت انوثت غایت یعنی فصل نیستند. هم این که ذکورت انوثت ملحق به نوع اند نسازنده این نوع، از اینجا میفهمیم که ذکورت انوثت عارضند و فصل نیستند. ذکورت انوثت
هم از احکامات اولی هستش که ما فصل نیست، که ایمان
اینه باید تب تعیین کنه، اینه باید تب تعیین کنه، چون خود ایشون هم الان داره اشاره میکنه که نوع تمام میشود بعد نوبت تناسل میشه، نوع تمام میشه بعد نوبت تناسل میشه، کیفیت تناسلی میشود ذکورت اون سنگ. بحثان داشته بله حیوان مذکر و مؤنث میتونه باشه، ولی ما حیوان مطلق چه نداریم، حیوان خاص داریم، حیوان نوع داریم، بنابراین وقتی داره مذکر و مؤنث میشه نوعش محفوظه. اونی که ما میگفتیم که ولو قطع نظر کنید از مذکر و مؤنثی، باز میتوانید حیوان رو به عنوان یه نوع ملاحظه کنید، قطع نظر کنید، ولی بالاخره حیوان یه نوعیست، یا مذکر یا مؤنث. دیروز اینا توضیح دادیم که نه این که مذکر بودن و مؤنث بودن منتفی کنیم، قطع نظر کنیم، ولی این حیوان در خارج یا مذکر تولید میشه یا مؤنث، یا مذکر متولد میشه یا مؤنث.
از کجا
بدونیم؟ از چرا ما اینا رو نمیدونیم؟ ما اینا رو بعضیش رو دونستیم، بیشترش هم نمیدونیم. حالا ذکورت اون نوست رو در طب یافتیم، خیلی چیزا دیگه نیافتیم. اگر بیابیم از چنان معیار خوبیه، ولی ما که نمیدونیم، بسیاری از چیزا برای اون مجهوله. اونا که معلومه در مقابل مجهول اصلا قابل مقایسه نیست، مجهول خیلی بیشتره. و ذکورت و اون نوست فصل نیستن بلکه عارضن. چرا؟ چون انما تو اثر و فی کیفیت حال آلات التي بها یکون تناسل، بها یعنی به سببها، زمیر به هم برمیگرده به آلات، این ذکورت و انوثت تأثیر می‌گذارند در اون کیفیت آلات، آلاتی که تناسل واقع می‌شود. یعنی ذکورت طور این آلات رو تحریک می‌کند، انوثت طور دیگر، و تأثیر هر یک در این آلات فرق می‌کند با تأثیری که دیگری دارد. خب باید نوعی حاصل بشه، آلاتی درست بشه، بعد این تأثیر بیاد. پس تأثیر بعد از این نوعیت، تأثیر مال ذکورت و انوثته، پس ذکورت و انوثت مال بعد از نوع ملحقه. و تناسل لامحاله امرون آرزون بعد الحیات و بعد تنبع الحیات شیئا محصلا بینه. تناسل امریست آرز بعد از حیات، یعنی بعد از اینکه این موجود حیوان شد. حالا کدوم حیوان؟ اول میگه بعد از اینکه حیوان شد، بعد زمینه میکنه بعد از اینکه حیوان نوعی شد. اول میگه بعد از اینکه حیوان شد، کاری به نوع خاص نداره. بعد میگه بعد از اینکه این حیوان، این موجود حی تنوع پیدا کرد، این شد انسان، شد فرد. و بعد تنبع الحیات شیئا محصلا به اینه، یعنی معینا شیء محصل به اینه، چون جنس محصل نیست، با آمدن نو محصل میشه. حیات اما اینکه مفاد حیوانه محصل نیست، با آمدن فصل و پیدایش نو محصل میشه. نظام میگه بعد تنبع الحیات شیئا محصلا بینه، بعد از اینکه حیات محصل شد و ما نوع خاص حیوانی رو پیدا کردیم، ذکورت و انوثت حاصل میشه. چون تناسل مال بعد از نوع، ذکورت و انوثت هم که کیفیت مربوط به همین تناسلن یا مؤثره در کیفیت این تناسلن، بنابراین اونها هم بعد از نوع، وقتی بعد از نوع شدن میشون آره. فیکون و زانه کرد، این داره اشاره به اون کبرا میکنه که هر چیزی که بعد از تمامیت نوع بیاید عارض است. پس ذکورت و انوثت و امثال ذکورت و انوثت چون بعد از تمامیت نوع میان اونا عارض هست. فیکون و زانه کرد، این دوتا که ذکورت و انوثت هست و امثال هما، یعنی هر چیزی که مثل اینها بعد از تمامیت نوع بیان، همشون من جملت احوالی هستن که لاحق میشوند بعد تنبع نوعن، بعد از اینکه نوع نوع شد، بعد از اینکه نوع نوع می شود اینها می آید. و چیزی که بعد از نوع شدن نوع بر نوع وارد بشود می شود آرز. اگر در ساختن نوع دخالت کرد می شود فصل، اما اگر در ساختن دخالت نشد بلکه بعد از تمامیت نوع آمد می شود آرز. خب سماکان نتیجه است، نتیجه این بحث طولانی. گفتیم ماکان قایتن فاو فصلون، حالا میگیم و ماکان من الانفعالات و لازم به حاضر استفاد. انفعالات و لوازمی که از این قبیل هست، یعنی بعد از تمامیت نوع میایند، یا بفرمایید از طریق مصادمات و امور حاصل شدند و یکی از این سه صورت بر ماده وارد شدند، یا مادر منحرف کردن، یا یه مناسبتی با قایت دارن یا خایتن. تمام اینها فیعلم انها لیست من الفصول للاجناس، اینا فصول نیستن، عوارضن. فصول اونا یه هستن که قایت حرکت این ماده باشن. سماکانم من الانفعالات، من الانفعالات بیان ماست، انفعالات و لوازمی که کانه به حاضر صفت با این صفت بیایند، یعنی بعد از تمامیت نوعیان. یا چنانچه گفتیم اگر بر ماده وارد شدن، ماده استمرارش رو به حرکتش رو قطع نکند بلکه استمرارش رو ادامه بدهد. یا چنانچه قبلا گفتیم از طریق مصادمات امور بیاد و یکی از اون سهالتی رو که گفتیم ایجاد کند. در تمام این حال اوضاع، در تمام این صورت، فلی علم که چنین انفعالات و لوازمی که با این صفت میان، لیست من الفصول للاجناس، قاعده که میخواستیم بگیم برایش، قاعده شناخت فصل و جدا کردن فصل از عوارض. این شناخته شد. منتها عرض کردن این قاعده اگر چه قاعده تمامی ولی برای ما اونچنان فایده ندارد، زیرا که ما آگاهی خاصی از هدف و عوارض و این که حرکت کجا میسته، حرکت کجا ادامه پیدا میکنه نداریم. چون آگاهی از اینها نداریم، این معیار اگر چه معیار کاملی ولی برای ما اونچنان مفید کاملی نیست. به همین جهت است که به ما گفتن علامات دیگر فرساش اون چهار علامتی ملاحظه کنید. به این علامتی که الان ذکر کردیم ما رو اجرا ندادن، چون دیدن ما در تطبیق این علامت موفق نمیشیم. حالا یا هیچ جا موفق نمیشیم یا بسیار یا جا موفق نمیشیم. دیدن علامتی است که کاربرد اونچنان نداره، لذا اون چهار تا علامت رو که کاربردشون تقریبا عمومی است به ما گفتن. به این جهتی که ما اون چهار تا رو ذکر کردیم، ولی اگه کسی از این میتونست استفاده کنه هم یکی میگفتیم راحت میشه، نه در تدوین شدیت به زحمت داشتیم و نه در ایمارش. در اون چهار شرط هم ممکنه گاهی خطا کنه، داره خیلی خطا کمتر از اینه. در اونجا ممکنه خطا کنه، ما بالاخره انسانی، در همه جا ممکنه خطا کنه، در همه تطبیقات ممکنه خطا کنه، ولی تطبیق اون خطا دارد، تطبیق اینم خطا داره. اون خطا کجا، این خطا کجا، این خیلی بیشتره. این علمای ما توش میمونن تو این تطبیق تا میاری که الان گفتیم. خود ابن سینا میگه دست ما بسته است، این همه هم طب خونده، این همه هم فلسفه خونده، تا چه برسه مردم عادی. ولی اون چهارتا رو یه خورده تباها رو مختصر داشته باشیم میتونیم تطبیق کنیم. حالا یه جام اشتباه کردیم کردیم میکنیم اشتباه زیاد میکنیم. قد عرفنا طبیعت الکلی و انه کیف یوجد. داره اجمالی از آنچه که از اول این مقاله گفته بود اینجا ذکر میکنه. این چند تا فصل تا حالا گفته داره خلاصه اون فصول اینجا میگه. در بعد این نسخ اینجا داریم فصل رو قد عرفنا، یعنی این قد عرفنا جدا شده از ماغر و به عنوان فصل شده شده، یعنی فصل پنجمه. حالا شما فصل خوندیم اینجا فصل پنجم شده میشه، اما من نسخه ما این دنباله فصل چهار، فصل پنجم بعدن میشه. ممکنه کسی بگه خب اگر اینطور بشه یه فصل اینجا داشته باشیم، فصول نهگانه این مقاله میشه ده تا، در حالی که مصنف در ابتدا گفت المقاله الخامسه تسعة فصول، گفت نه تا فصل الان شد ده تا. جواب اینه که این المقاله الخامسه رو ابن سینا گفته، ولی تسعة فصول رو ناسخی نوشته، در بقیه جامعه میشه. ابن سینا گفته المقاله مثلا اولا فصل تا فصل، حتی تعیین نکرده که فصل اول است و دوم. در اینجا همین شد، در اینجا گفته المقاله الخامسه بعد گفته فصل، نگفته چند تا فصل داره. این چند تا فصل ناسخین گفتن، نویسنده ها اضافه شد. بنابراین اگر ده تا فصل بشه منافاتی با کلام ابن سینا نداره. حالا اینو خواستیم فصل جدا قرار بدیم، خواستیم که دنباله فصل بگیریم. ظاهرش اینه که دنبال فصل بشه بهتره. حالا البته این ظاهری که میگم خیلی هم قرینه نداره. میفرماد که ما طبیعت کلی رو به شما شناساندیم و از بین این طبیعت کلی که پنج قسم بود، جنس رو به شما معرفی کرد. در فصل اول این کار کرد، در فصل اول کلی رو گفتیم، در فصل دوم به جنس پرداختیم. در فصل سوم فرق بین ماده و جنس گفتیم، یک فرق بکر، البته در تطویم نگه اون یک فرق، یک فرق دیگه هم در نمی کردیم یکونه هست، یک فرق بکردیم، ولی فرقی که ما بکردیم فرقی بود که ازش چندین فرق منشعب می شود. ما اون انشعابات دیگه نگفتیم، اون فرقهای دیگری که از این فرق مذکور منشعب می شودن نگفتیم، اونو بعدا خواهیم گفت. در فصلی که مربوط به تعریف فصله، اونجا ما این مطلب رو خواهیم گفت، یعنی فصل ششم در کتاب ما، اگر اینجا رو فصل بگیری فصل هفتم میشه، اینجا رو فصل نگیری چنانچه کتاب ما نگرفته فصل ششم میشه. در فصل ششم ما در باره فصل بحث میکنیم، اونجا دوباره فرق بین جنس و ماده رو میشه، چون بالاخره فرق بین صورت و فصل گفته میشه، اینجا فرق بین صورت و فصل گفته میشه، باید اون وقت فرق بین جنس و ماده دوباره تذکر داده بشه. اونجا ما فروعاتی رو که از این فرق مذکور میتونیم به دست بیاریم بکنیم. بعد میفرماد که ما در فصل چهارم که الان توش هستیم، به نسخه خودمون الان توش هستیم، در فصل چهارم هم درباره اون اشیایی که جنس میتواند متضمن اون اشیا باشد بحث کرد. گفتیم اون اشیا گاهی فصول ذاتی هست، گاهی هم غیر فصول ذاتی هست، معیار هم برای تشخیص فصول از غیر فصول آوردیم. دو تا مطلب باقی مونده که مربوط به همین تحقیقاتی است که ما درباره جنس داریم، چون ما فصل اولمون درباره کلی بود، بعد وارد جنس شدیم، سه تا فصل مربوط به جنس، حالا هنوز دو مطلب داریم که مربوط به جنس داریم. این دو مطلب رو باید الان در صفحه نه این فصل پیش بکنیم. مطلب اول این که گفتیم جنس فقط متضمن فصول نیست، متضمن اعراض هم هست، اعراض مصنفه و مشخصه. ما تا حالا آنچه که بحث کردیم درباره فصول بود، درباره فصول بود، اگر چه فصول رو از عوارض جدا می کردیم و به این مناسبت یه بحث مختصری هم درباره عوارض می شد، ولی ما مستقیم وارد بحث در عوارض نشدیم تا حالا. حالا میخوام وارد بحث بشیم. بحث اول ما بحث در عوارضی است که جنس متضمن اونها، چه عوارض مشخصه چه عوارض مصنفه. این یه بحث که بحث اول است. بحث دوم ما بحث در این است که این جنس رو با فصل کنار هم میذاریم و جنس و فصل دو معنای مختلف هستند. چگونه از این دو معنای مختلف شیء واحد خارجی درست میشه، چطور از مختلفات شیء واحد درست میشه، این تعهید به قولیشون تعهید بله، این واحد کردن چطوری امکان داره دو چیز مختلف رو واحد کنید، هم خارجن شخص واحد درست میشه، هم در حمل یه وحدتی درست میشه، یه اتحاد درست میشه که به ما گفته میشه جنس رو میتونی بر فصل هم کنی، فصل رو میتونی بر جنس هم کنی، این دوتا مخالف بر هم داریم هم میکنی، این چطوری میشه؟ پس هم در مسئله هم ما حرف داریم که چطوری این دوتا مخالف رو بر هم هم میکنی، هم در مسئله خارج بحث داریم که این دوتا شیء مباین رو چطوری در خارج شیء واحد میکنی. این بحث دوم، این تا بحث ما در بیرین فصل باید نظر کنیم. پس دو تا بحث باقی مونده، یکی این که اون چیزهایی که فصول نیستن ولی جنس متضمن اونها هست که ما ازشون تعبیر به عوارض کردیم چی هست، درباره این عوارض باید بحث کنیم، عوارضی که جنس متضمن اونها میشه. یه بحثه، یه بحث دیگه اینه که ما باید ببینیم این جنس با فصلی که مغایر است چطوری واحد میشه، هم در مسئله هم، هم در مسئله وجود خارجی. این دو بحث رو شروع کنیم انشاءالله یکی که به تدریج شروع کنیم. فقط قد عرفنا طبیعت الکلی، ما طبیعت کلی رو شناختیم، شناسوندیم به شما در فصل اول و انهو شرطه یکن و بیان کردیم در همون فصل که چگونه موجود می شود. توضیحی که ما داریم این بود که طبیعت کلی به ماهو کلی اگر بخواد موجود بشه فقط تو ذهن موجود میشه، تو توی خارج موجود نمیشه. تو خارج طبیعت رو در ذهن شخص داره، به نتیجه کلیت دیگه نداره. طبیعت در خارج به شرط شیء، اما لا به شرط هم در ذهن به شرط شیء داریم، اما مقیداً به کلیت در ذهن داریم، در خارج نداریم. این خلاصه فصل اول ما بود. و انه یعنی و عرفنا انه در فصل دوم، این که مال فصل اول بود، حالا و انه الجنس مال فصل دومه. در فصل دوم معرفی کردیم که الجنس منها، یعنی جنس از این طبیعت کلی. در بعضی نسخ داریم الجنس فیها، یعنی در بین این طبیعت کلی، در بین این کلیات خمس، جنس کیفه و فارغ المانده. بیان کردیم که جنس با ماده، بله این در فصل سوم گفتیم، در فصل سوم گفتیم که انر جنس منها کیفه و فارغ المانده. از بین این طبایع کلیه جنسشون با ماده چگونه مفارقت دارد. فیها باشه یعنی در بین این طبایع کلی جنسشون چگونه مفارقت با ماده داره. چه اینم در فصل سوم بیان شد تفریقن در بنابرای یک نسخه، تعریفن بنابرای نسخه ما. نسخه ما تعریفنه، یه نسخه هم داریم تفریقن. در پابرگی ما اشاره نشده به این نسخه، ولی محشین متعرض این نسخه تفریقن هستن. شما چی دارید؟ تعریفن دارید؟ بله، محشین گفتن در یک، اصلا محشین نسخه رو تفریقن گرفتن، گفتن یه نسخه دیگه هم داریم تعریفنه، تفریقن رو هست گرفتن. کیفه یفارق الماده تفریقن، وقت تعریفن رو با زحمت توضیحش دادن، تفریقن خیلی روشنه. وقت اگه تفریقن باشه مربوط میشه به یفارق، اگر تعریفن باشه میتونیم مربوطش کنیم به عرفنا که در صدر این جمله گفتیم، میتونیم مربوطش کنیم به عرفنایی که تقدیر میگیریم قبل از ان الجنس منها کفه یا فارغ الماده. یعنی عرفنا ان الجنس منها کفه یا فارغ الماده تعریفه، که این دومی درسته. در حسرت چه تفریقن باشه چه تعریفن باشه باید مربوط بشه به جنس، به جنس و ماده. یعنی فرق بین ما به تو معرفی کردیم که جنس کفه یا فارغ الماده، چه معرفی تعریفن نباشه، یا به تو معرفی کردیم که جنس و ماده فرق میکنن، چگونه فرقی؟ تفریقا نمیشه. در هر دو صورت تعریفا باشه یا تفریقا باشه مربوط به این اخیره، مربوط به اون فقط عرفنا نیست. شما در بحث های بعدی به طبیعت کلی کار نداریم، دوباره نمیخوام معرفی کنیم. در حالی که ایشون میگه تعریفی کردیم که یوم کن ان یتفرد منها وجودی که ما اون وجود بعدا جشن میکنیم. بله، تفریقن یا تعریفن من وچن، یعنی یه وچ گفتیم، البته از کلم یه وچ گفت ولی زیل یک وچ یه چیزی هم اضافه کرد که اینو قبلا گفته شد. تفریقی من وچن که یمکن ان یتفرع منه از این وچ وجوهی، یعنی وجوهی من المفارقت بین الجنس و الماده، یعنی فرقهای دیگری به نجس ماده خواهیم گذاشت که سنورد ها بعدو بعدن اون رو ذکر میکنیم. چه ذکر میکنیم؟ در فصل مربوط به تعریف و فصل، در فصلی که مهندن هم کفی تعریف و فصل، کفی اصلی هم فصل شیشون. و عرفنا در فصل چهارم که همین توش هستیم، عرفنا که ایل اشیای تزمن هر جنس، چه شیعی چه اشیایی رو جنس متزمنه. ما گفتیم هم متزمن فصوله هم متضمن عوارض، ولی تا حالا بحثمون در ممای و تنظبه ها بود. یعنی از بین این دوتا که بعد که جنس متضمنشون بود، ما اون رو که یه تنظبه و جنس و به ها ذکر کردیم، یه تنظبه و جنس و به ها این فصل، ما فصول رو گفتیم. که به توسط این فصول جنس متنوع میشه. اون یکی دیگه شو که عوارضه اشاره شدیم ولی توضیح ندادیم. و بقیه بحثانه متصلانه به ما نحن به سبیله، دو بحث باقیمون که هر دو مرتبطن به ما نحن به سبیله، یعنی ما نحن فی سبیل تحقیقه، دو بحث متصلن یعنی مرتبطن به آنچه که ما در راه تحقیقش هستیم. ما درباره جنس داشتیم بحث میکردیم، دو بحث الان درباره جنس داریم. یکی این که اشیاء که جنس متضمن اونها میشود و از مایتنوع به هر مایتنوع جنس و به ها نیست نیستن بلکه عوارضن، اونا رو با توضیح بدیم. یکی این که جنس با فصل در حال مغایرت چگونه واحد میشود، هم در خارج هم در حبل. این دو تا مطلب با توضیح داده بشه. احد هما اینه که ایل اشیاء یتضمن هل جنس مما لیس بمنبع ایجاه، چه چیزهایی رو جنس در بر میگیرد که اون چیزها از فصولی که منبع جنسن نباشن، یعنی غیر فصول چه چیزهایی رو در بر میگیرد، عوارض رو در بر میگیره، اون عوارض باید. و ثانی این است که لحاظ تعهید، تعهید یعنی یکی شدن جنس و فرد کیفه یکون، یکون و تامه است. این تعهید چگونه اتفاق میفته، چگونه تحقق پیدا میکنه. بعد میگه و کیفه یکون و عن الجنس و عن الفصل و هما شیئان شیئان واحده، که یکون و تامه است، شیئان واحدون فاعلشه، هما شیئان شیئان جمله حالیه است. اینطور میشه کیفه یتحقق از جنس و از فصل در حالی که این دوتا شیئانن، در حالی که دو چیز مغایرن، کیفه یکون و یتحقق انهما شیئان واحدان، که اون شیئ واحد متحصل بفرده، این شخص است متحصل بفرده، این شخص یا نوعه که تحصل ذهنی داره، یا نوعه که تحصل ذهنی داره، یا شخصی که تحصل ذهنی و خارجی داره، بالاخره متحصل بالفعل. گذشته از این که چگونه یک شیء متحصل بالفعل درست می شود، این سؤالم هست که چگونه یکی بر دیگری حمل به ذات می شه، نه حمل به العرض، حمل به ذات. یعنی گفته می شه این دوتا ذات ها یکی هست که همیشون هم حمل به ذات هست، اگر این دوتا مغایرن چطوری ذاتشون یکی می شه که حمل به ذات نمیشون برقرار میشه. این هم باید بحث میشه. فاما البحث الاول فنقول فيه، اما بحث اول شروع میکنیم که عوارضی که در جنس بر جنس عارض میشن و منبع جنس نیستن، یا جنس متضمن اونهاست و به وسیله اونها متنبع نمیشن. این عوارض دو قسمند. ایشون میفرماید اگر جنس متضمن چیزی شد که فصل نبود، باید بدونی چه عارض. بعد میفرماید عوارض دو قسمند، عوارض لازمه و عوارض غیر لازمه. در عوارض غیر لازمه ما بحث نداریم. چرا؟ چون عوارض غیر لازمه که معیاری نداره، بر اثر هر حادثه‌ای، بر اثر پیدایش هر سببی عارض میشه. ما نمیتونیم تعیین کنیم که چه چیزی عامل عارض بر جنس میشود و چه چیزی نمیشود. بلکه باید ببینیم سببی که آمده چه اختزایی داره. معیار درستی نمیتونیم به دست بیاریم از عوارض مفارقه یا جنس، بلکه باید بگیم هرگاه سبب عارضی پیدا شد اون عارض پیدا خواهد شد. این به طور کلی بحثیت که میتونیم به اینجا بیان کنیم و همین انزم اکتفا میکنیم. پس باید وارد عوارض لازمه میشه، عوارض لازمه رو باید بحث کنیم. نزایشون باید عوارض لازمه میشه. پس توجه میگید اول میگه اگر چیزی فرص نبود عارضه، بعد میگه عارض دو قسم میشود، عارض لازم و عارض غیر لازم. عارض غیر لازم چون ضابطه ای نداره و محصور نیست، ما نمیتونیم در برش بحث کنیم، کنارش میذاریم، ولی در باره عارض لازم بحث میکنیم. عارض لازم روش این دو بسیم قسم اول عارضیست که بر خود جنس وارد می شود، چون بحث ما در جنس دیگه، بحث ما در عوارض جنس، عارضیست که بر خود جنس وارد می شود. یک عارضیست که بر فصل مقوم جنس وارد می شود. دو عارضیست که بر جنس و جنس وارد می شود. سه عارضیست که بر فصل و جنس وارد می شود. چهار یه پنجمی هم هست که اون وقتی رسان توزیم بلن از خارج ترش نمی کن. مثلا حیوان جنس انسانه، یه عارضی بر خود حیوان داری، عوارض لازمه، مثل خود حساسیت، البته هر کدوم حساسیت فصل نیست، عارض لازمه، منطور ما جانشین فصلش کردیم، بخاطر اینکه فصل رو نیافتیم این عارض لازم رو جانشین کردیم. بعضی عوارض عوارض فصل جنس هست، فصل مقدم جنس، فصل مقدم جنس، مقدم رو توجه کنید، یعنی اون فصلی که خود این جنس رو تقویم کرده، نه فصلهایی که انواع برای جنس درست میکنن که اونها مقسم جنس هست. فصلهای مقسم رو عرض نمی کنن، فصل مقدم رو دارم عرض میکنن، فصلی که مقدم جنسه، یعنی جنس رو از تقویم میکنه، مثل همون زا نفسن در راکن متحرکن به اراده که حیوان رو مقدم حیوان میشود، نه نفس ناطقه، نفس ناطقه مقدم حیوانه، اون نفس هایی که تحت حیوانه اونو بحث نمی کنه. خب این فصل مقدم حیوان هم ممکنه لازم میکشته باشه. حیوان جنس داره، جنسش جسمه، خب اینم لوازم دارن، این جنس ها فصل دارن، مثلا جسم نامی فصلش فرض کنید نامیه، خب این نامی هم لازم میبره، پس جنس خودش لازم میتونه داشته باشه، فصل مقدمش لازمی داشته باشه، جنس این جنس یا فصل جنس این جنس لازمی داشته باشه. جسم مثلا جنس بود برای حیوان، نامی فصلش. این چهار قسم، گرچه پنجمی هم داریم، این چهار قسم لوازمند که برای جنس و بالاتر از جنس هم دقیقه هستون که هستون کنن، برای جنس و بالاتر از جنس یا ردیف جنس، برای جنس لازمه جنس هم، لازمه فصل مقدم جنس هم که در مرتبه جنسه، لازمه با جنس های بالا و فصل های بالا هستون که بالاتر از جنس، پس اینا لازمه جنس یا بالاتر از جنس. این روشنه. قسم دوم از لوازم، قسم دوم از لوازم، لوازم پایین تر از جنس، مثلا لوازم فصول مقسمه جنس، فصول مقسمه جنس یعنی فصولی که بر جنس وارد میشن و جنس تقسیم میکنن به انواعی که اینها ذیل جنس هست، نه همراه جنس و هم مرتبه جنس. فصلی که مقدم جنس بود هم مرتبه بود با جنس، اما این فصلی که مقدسه نه من نه مقدم، این پایین تر از جنسه، پایین تر از جنسه و موجوداتی رو که ذیل جنسن درست میکنه، مثل انسان و فرس و انسان دارش که ذیل حیوانه، این بهش میگون فصول مقدسه. این فصول لوازم میدارن، مثلا مثل ناطق لازمش کتابت بر خود بر یا ذهن مثلا و انسان دارش، اینا لوازم میدارن. انواعی که تحت این جنس هست اونم لوازم میدارن، اشخاصی که تحت این انواع هست اونم لوازم میدارن، اینم لوازم هست. درست شد تا اینجاست؟ پس دو قسم لوازم درست کردیم برای جنس، یکی لوازم خود جنس هست و مافوق جنس، یکی لوازم مادونه جنس، دقیقه خود جنس و مافوقش، بعدم قسم دوم مادون جنس. اینجا دیگه خود جنس رو نمیدیم، خود جنس رو با مافوق یک قسم قرار میدیم، مادون تنها رو یک قسم دیگه قرار میدیم. پس دو قسم لوازم ما برای جنس داریم، یکی لوازم خود جنس و مافوقش، یکی لوازم مادونش. لوازم خود جنس و مافوقش برای مادون هم هست. دارم حکم این دو سرایان میکنم که این حکم فقط اشاره میکنم، وقتی نتونو میخونم تبیین میکنم شاید هم حالت قبل از خوندن من تبیین کنم. لوازمی که مال جنس و مافوقشه مال مادون هم هست، یعنی لوازم مادون هم هست، لازم حیوان لازم انسان هم هست. اگر چیزی حیوان رو لازم داره مثل حساس، انسان رو لازم داره مثل حساس. چیزی لازم حیوان لازم داره اشتباه، چیزی لازم حیوان است مثل حساس لازم انسان هم هست، یعنی حساس لازم انسان هم هست. اما اونهایی که لوازم مادونند لوازم جنس یا مافوق جنس نیستند. پس لوازم جنس و مافوق لوازم مادون هستند، ولی لوازم مادون لوازم جنس یا لوازم مافوق جنس نیستند. چرا میکنید؟ تازه توجه کنید روشن شد چی عرض کردن. گفتیم چیزی که فرق نباشد عارضه، عارض دو قسم مفارق لازم، مفارق کنار گذاشتیم، در لازم بحث کردیم، لازم رو گفتیم دو قسم، یکی لازم جنس و مافوق، یکی هم لازم مادون. و حکم این دو تا قسم رو بیان کردیم، گفتیم که لازم جنس و مافوق لازم مادون هم هست، ولی لازم مادون لازم جنس و مافوق نیست. این تمام بحثی که ما اینجا داریم، فقط مونده همین که من بگم چرا، چرا لازم جنس و مافوق لازم مادون هم هست و چرا لازم مادون لازم مافوق نیست. اینو فقط بیان کنم، کل بحثی که ما در اینجا داریم تمام. وقتی که باید وارد بحث ثانی بشیم، بیان مطلب اینه، چرا لازم جنس لازمه و لازم مافوق لازم مادون هم هست؟ چون مادون متقبم است به جنس و متقبم است به مافوق جنس. هر چیزی که لازم اون مقبماته لازم این متقبم هم هست. به تعبیر دیگر این مادون لازم دارد این متقبمات رو، متقبمات هم لازم دارن لازم خودشون رو، و لازم و لازم لازمون، پس لازم اون بالایی ها لازم این مادون هست میشود. یه مطلب کلیه، یه قانون کلیه. یه جور دیگه میشه ما بگیم لازم مافوق لازم مادون هم هست، با اون که بگیم مافوق اهم من از مادون و لازم اهم لازم اخر هم هست. هر چیزی که لازم باشد برای اهم لازم هست برای اخر هست. یعنی اگر چیزی لازم انسانه لازم برای افراد انسان هم هست، قوه کتابت که لازم انسانه لازم تک تک افراد هم هست. پس لازم هم لازم و خصم هست. دوستان دیگه اون حکم بعدی چرا؟ حکم بعدی این بود که لازم مادون لازم مافوق نیست. این چرا؟ ببینید من در افراد توضیح بدم که روشن تره. لازم زید مثلا لازمی دارد، لازم شخصی دارد، یه چیزی ازش منفک نمیشه. مثلا بیاض دارد، بیاض لازم میشه، البته بیاض لازم نیست، داره فرض میکنه بیاض دارد و بیاض لازم میشه. امرم لازم میدارد، لازمش سواده، مخالف لازم نیست. دوتا لازم هم مخالف، پس لازم نیست شد بیاض، لازمه هم شد سواد. اگر ما لازم مادون رو یعنی این اشخاص رو به ما فوق سرایت بدیم، باید بگوییم انسان هم لازمی دارد، سواد و بیاض هر دو لازم انسان. درست شد؟ خب لازم انسان بودن سواد و بیاض خودش ذات به نظر میشه اشکال نداره، به نظر میشه اشکال نداره، چون انسان عرض عریض داره، انواع متعدد داره. خب به یه نوعش این لازم میده، به یه نوعش اون لازم میده. آدم ممکن اینطوری فکر کنه و این غلطه. هر چیزی که لازم نوعه همون در تمام افراد هست. اگر لازم نوع کتابته، همه افراد کتابت دارن. اگر لازم نوع هم سواد هم بیازه، همه افراد هم سواد هم بیاز دارن. این غلطه. لازم نیست سواد و بیاز در یه شخص هم بشه. توجه کنید چیکار کردیم؟ سواد و بیاز رو لازم دو شخص کردیم. بعد گفتیم اگر این لازم نوع باشه، هر دو رو لازم نوع میکنیم. بعد دوباره از نوع میان پایین، از نوع میان پایین به سمت شخص، و این دوتایی که لازم نوع شدن لازم شخص هم میشه. وقت در یک شخص دو لازم مختلف شد لازم نه علال بدل نه یمکنه علال بدل ببینید درسته، یه فرد سواد داره یه فرد بیاض داره، این لازمش سواد اون لازمش بیاضه، در فرد اشکالی نداره. بعد این دو تا اگر لازمای فرد رو لازم نوع قرار بدید، الان شما لازم فرد قرار بدید اشکالی نداره، اگر لازم فرد رو لازم نوع قرار بدید باید همه این لوازم مختلف رو لازم نوع قرار بدید با هم. وقت لازم نوع که شدن این مختلفات، لازم نوع در تمام تک تک افراد حاصل خواهد شد. تمام این مجتمعات مختلفه ای که برای نوع واحد جمع شدن به دونه دونه اشخاص این نوع وارد میشه. بله، همونطور که ذاتیات در تمام اشخاص هست، لوازم در تمام اشخاص هست، لازم نوع در تمام اشخاص هست. شما باید کاری بکنید که لازم نوع رو متضاد قرار ندید، و الا این متضاد تو شخص جمع میشه. تو شخص متضاد داشته باشی بد نداره، یعنی این شخص سواد داشته باشه اون شخص بیاض داشته باشه، این دیگه متضاد منتها در یه جا جمع نشده اشکال نداره. اما اگر این دوتا لازم رو بردید به نوع هم نسبت دادید، تو نوع جمع میشن، تو نوع که جمع شدن از نوع دوباره میان توی افراد نوع جمع میشن، لازم نیست که اشخاص این مجموعه اصداد داشته. پس نمیتوانیم بگوییم لازم مادون لازم مافوق هست. با مثال توضیح دادم لازم مادون لازم مافوق نیست، ولی لازم مافوق لازم مادون هست. روشنه؟ کل بحثی که ما در تحت عنوان البحث الاول داشتیم من تقریبا توضیح دادم. برای بعضی لازم ها مثال ندادم، مثالش روشنه خودتون بلدید. فاما البحث الاول فنقول فیه این چل چل اشیا چل جنس متضمن اونهاست، از لا تکون و فصولن وقتی که فصل نباشن فهی لا محال عوارض، فصل نباشن عوارض، وقت عوارض اما لازمتون و اما غیر لازمت. ما در غیر لازمش بحث نداریم، عرض کردن چرا؟ چون یه ضابطه خاصی برای غیر لازم نداریم. هر سببی که عارض بشود، هر سببی که بیاید مسببش عارض می شود، عارض مفارق. اما نمی دونیم اسباب چقدر منضبط نیست، اسباب پس منضبط نیست، عوارض غیر لازمه، لذا عوارض غیر لازمه رو نمی تونیم تبیین کنیم، ازش می ده. ولی اللازمه، اللازمه یا لازم اجناس جنسه، داره قسم اول بیان می کنه ها، که لازم خود جنس یا مافوق جنس، از مافوق شروع میکنه. این اعراض لازمه یا لازم اجناس جنس، امکانت له اجناسان، اگر برای جنس اجناس باشه، چون جنس گاهی ممکنه جنس عالی باشه، جنس عالی حتی یه جنس هم نداره چه بسه اجناس داشته باشه، گاهی هم ممکنه جنس متوسط باشه فوقش اجناس نباشه یه جنس باشه. حالا اونم داخل در بحثه لازم جنس واحد یا لازم اجناس، چون ممکنه هر جنسی اجناس نداشته باشه لذا میگوید امکانت له اجناس، اگر این جنس دارای اجناس هست، چون جنس عالی که دیگه دارای اجناس نیست. و این مال فصول اجناسی، یعنی یا لازم فصول اجناسی، اینجا دیگه نمیگه این کانت لهو فصول اجناس، ولی اینم در تقدیر هست، باید اینم بگیره. چون مثل جنس عالی که دیگه اجناسی نداره تا فصول اجناس داشته باشه. این دوتا پس یا لازم اجناسه یا لازم فصول اجناسه، که اینا توضیح دادم از خواهی جان. مثلا حیوان جنسه، جنس حیوان چه جسمه لازمی داره، یا فصل مقدم این جسم که نامن هست لازمی داره. و این مال جنس نفسهی من فصلهی یا لازم لازم خود جنسه، اما لازم جنسی چه از ناحیه من، ببینید چی داری معنی میکنم، من به معنی از ناحیه میگیرم، لازمی که از ناحیه فصل این جنس آمده. مراد از فصل اینجا فصل مقدمه، حتما توجه داشته باشید، فصل مقدم مراد نیست. یعنی فصلیست که هم رتبه با جنس باشه، نه فصلیست که دونه جنس باشه. و این ما یعنی و این ما این لازم، لازم جنس از خود جنس، منتها لازمی که من فصلی از ناحیه فصل مقدم این جنس آمده. این قسم اول بود که لازم مال خود جسمه، جنسه، یا مال فصله، مال اجناسه، یا مال جنسه، یا مال بارات از جنس. قسم دوم، این دوتا قسم رو بسرم تشم کنه، و این مال فصول تحته هم، یا اون لازم لازم فصولیست که تحت جنس هم، فصول تحت جنس هم، این فصول مقسمه. اون فصلی که قبلا گفتیم فصل مقدم بود که فصل خود جنس بود، اما این فصولی که الان میگیم فصول مقسمه هستن که تحت جنس هستن، مال خود جنس نیستن، انواع تحت جنس درست میکنه. اضافه کنید این اعمال فصول تحته کم گفته ابن سینا، کم گفته به خاطر اینکه اون بقیه هم که در اینجا هستن داخل در همین کم هستن، لذا لازم نبود بقیهش بگه، بقیهش اینطور بگه، باید اینطور میگفت این مال فصول تحت هم و این مال انواع تحت هم و این مال اشخاص تحت انواعی، یا این مال انواع انواعی و این مال اشخاص انواعی، همه اینها باید گفته میشود. ولی خب یکیشو گفت که ما بقیه معلوم بود، یعنی میخواد بگه مادون جنس لازمی داشته باشد، مادون جنس میخواد نوع باشه، میخواد فصل مقسم باشه، میخواد نوع نوع باشه، میخواد اشخاص باشه، هر چی هست. و این مال مادت شیء منها، این همونیست که از خارج از نشردم گفتم وقتی برسم از رو میگم، ضمیر منها رو مرحوم سید احمد برگردنده به اجناس و فصول، هم به اجناس هم به فصول، ولی مرحوم سطر رو بجرده فقط به فصول. ماده اجناس و ماده فصول لوازمی دارند به قول مرحوم سطر. سطر را میگه که خود فصول لوازم موادی دارند، بعد میگه ماده فصول چیه؟ ماده فصول رو میگه اون فصل حقیقیه، خود فصول اون فصول منطقیه، فصل حقیقی اون ماده است، اون صورت واقعی، و این فصل منطقی که بهش میگیم مثلا ناطقون ساحلون و امثال ذلک، این میشه فصل. لازم گاهی لازمه ماده است، یعنی لازم اون نفسه، و اون عبارت از لازمیست که حلول میکنه در نفس، یا لازم فصله و اون عبارت از لازمیست که هم میشه بر فصل. دقت میکنی چه از میکنه؟ لازم ماده رو، ماده فصل رو، ماده فصل همون فصل حقیقی، یعنی نفس انسانی، میگه اون لازمیست که حلول میکنه در نفس، مثل صفات لازمه یه نفس، صفات لازمه نفس حلول میکنه، اینا لازمه نفسن، یا بفهمد لازمه ماده فصل. لازم خود فصل رو میگه اونهایی هستن که بر فصل منطقی هم میشه. مثلا بر ناطق رو میتونی ظاهر که حل کنی یا هم سر داری. خب ظاهرش میشه ظاهرشی که حمل میشه، ظاهرشی که حمل میشه میشه لازم ناطق. قوت و ذهنی که در نفس هست یا قوت و کتابتی که در نفس هست میشه میشه ماده این فصل، میشه لازم ماده، میشه لازم ماده. پس لازم فصل میشه مثلا ظاهر کن، لازم ماده میشه اون قوت ذهنی که یا قوت کتابتی که در نفس هست. میخواد لوازم رو بگه، خلاصه لوازم مادی رو داره میگه. وقت این لمادت شیء منها شام به ظاهر مربوط به مادونه، این اگر ضمیر منها رو به اون اجناس و فصول همه برگردونی چنانچه سر احمد برگردونده، این لمادت شیء منها هم میتواند لوازم مادون جنس رو بیان کنه، هم لوازم مافوق جنس رو بیان کنه، که من از خارجم جز مافوق جنس هم قرارش داده. گفتم مافوق، گفتم جنس و مافوق جنس اینطور میشه، لازم خود جنس، لازم فصل مقدم جنس، البته لازم خود جنس رو ابن سینا نگفته، لازم خود جنس، لازم فصل مقدم جنس، لازم جنس و جنس، لازم فصل جنس و جنس، و گفتم پنجمی هم داریم که لازم ماده است یا لازم ماده است. این پنجمی رو من جز اون لوازم جنس و مافوق جنس حساب کردم، جز مادونم هست. امال مادت شیء منها، یعنی امال مادت شیء منها ذل فصول، که فصول دون جنس هست، ماده فصول هم میشه دون جنس، لوازم خود فصول یا لوازم ماده میشه لوازم دون جنس، داخل در قسم دوم میشه. خب مثلا روشن شد اینشان. حالا این دو قسم ایشون تو هم دیگه ذکر کرد، دو قسم رو با هم ذکر کرد، دیدیم که جدا نکردن، دو قسمی که من از خواهی جدا شده میشون جدا نشد. حالا که میخواد حکمشون رو بیان کنه جداشون میکنه، میگه و اما ما کان من ها من فوق. چند خط بعد میگه که و اما اللتی تلزم الفصول اللتی تحت الجنس، یعنی مادون. اینجا دیگه جدا میکنه، در وقت بیان حکم این دو قسم جدا میکنه، در وقتی که خداش اقسام رو ذکر میکرد جداشون نکرد، پشت سر هم بود. حالا که میخواد احکامشون رو بیان کنه جداشون میکنه. این دیگه مسئله نداره، من از خارج عرض کردم مطلبش، یه جزئیاتی تو عبارت هست وقتی رسن روشنش میکنه میشد. اما ما کان منها، منها یعنی من العوارض لازمه، چون بحثمون در عوارض لازمه یا از اول برگردیم به لوازم، چون عبارت در عبارت لوازم نداشتیم گفتم برگردیم به عوارض لازمه، چون عوارض لازمه رو داشتیم ولی عوارض ما لازمه شد، عوارض لازمه رو داشتیم برگردیم زمیر به عوارض لازمه، ولی خوب برگردیم به لوازم رو اشکال نداشت. اما ما کان من اللوازم من فوق، اونهایی که فوق جنسن، حکمشون اینه فإن اللازمات للأجناس الفوقانيه، که لازم اجناس جنس بودن، والفصول التي لها، یعنی واللازمات للفصولی که لأجناس فوقانیه، یعنی لازم فصول اجناس جنس، لازم فصول اجناس جنس، که قسم دوم بودن اونی که ذکر کردیم از بالا. ول فصل واب داری، کتاب ما واب نداری، باید واب داشته باشی، شما واب داری کتابتون، باید واب داشته باشی، نسخه شما درست. ول فصل یعنی ول لازم فصلی که مقدم است، الذی یعنی فصلی که برای خود جنسه، نه فصل هایی که مقسم جنسه، فصل مقدم جنسه. این سه تا، سه تا لازم، یعنی لازم اجناس جنس، لازم فصول اجناس جنس، لازم فصل مقدم جنس، بعد و لازمات لمواد هذهی، آنچه که لازم مواد این هذهی هستن. این ضمیر هذهی اشاره است به اجناس، فصول اجناس، فصل مقدم. پس معلوم میشه حاضری میتونه به اجناس هم برگرده. بنابراین اعمال مادت شیء منها که در بالا گفتیم به اجناس هم میتونه برگرده. سر رحمت درست برگردنده بود، ملا صدرا غلط بر نگردنده بود، یکی از موارد ذکرته بود، مورد دیگر نگفته بود، نگفته بود منحصرا برمیگرده به فصول، زمیر به فصول برگردنده بود، به اجناس برنگردنده بود، یعنی یه مورد ذکرته بود، مورد دیگر نگفته بود. خب حالا ابن سینا یه چیز دیگر اضافه میکنه که تو اقسام نگفته بود، ولی اعراضها، یعنی ولوازماتی که لعراض اجناس، لعراض فصول، لعراض فصل مقبل حاصله. میگیم مگر عرض لازمه؟ عرض میشه شما میگید لوازم، لوازم خودشون عراضن، میگید لوازم عراض، یعنی اعراضی لازم اعراض باشن، مگه میشه؟ میفهمد بله از قد یلزم الاعراض و الاعراض، بله از قد یلزم الاعراض اعراضون، گاهی اعراضی را اعراض دیگر لازم میباشد، همینی که خوندم بخونید، قد یلزم الاعراض اعراضون، لازم میباشد اعراضی را اعراضی، یعنی اعراضی لازم اعراض دیگر میباشد. خب فرجمی جواب اماست، اما ما کان منها من فوق که همه رو توضیح دادیم، فجمی و ذالک یکون لازمن حمل الجنس، حمل متحد جنس لازم جنسن، به خاطر این که یا لازم خود جنسه، بلخواهی نجمه شماریم، یا لازم خود جنسه، یا لازم فصل مقبل جنسه، یا لازم اجناس مقبل است، یا لازم فصول مقبل است، بالاخره یا لازم خود جنسه، یا لازم مقبلات جنسه، یا لازم و لازم جنسه، در همه حال میشه لازم خود جنسه. اما لازم ماتحتی چرا؟ چون لازم عام لازم خاص هم در عرشش رو قبول نشدیم، لازم خاص رو قبول نشدیم، لازم عام باشه، ولی تناقض و جمع زده این ها لازم اینه که توضیح داده، اما لازم عامو قبول کردیم که لازم خاص باشه، هر لازم عامی لازم خاص هم هست، پس اگر این اشیا لازم جنس و مفوق جنسن، لازم مادنی جنس هم خواهد بود. اینا توضیح داده شد. و اما التي تلزم الفصول، یعنی اما لوازمی که لازم فصولی هستن که تحت الجنسه، یعنی قسم دوم که لازم مادون فرق جنس هم، نه لازم جنس هم و فوق جنس، بلکه لازم مادونی جنس، فلا یلزم الجنس شیئون منها، همیتی که میخونم بخونم، لازم جنس نیست هیچ کدوم از این، هیچ کدوم از این لازم مافوق نیست، چون جنس مافوق این هست دیگه، اینا لازم فصول تحت هم، یا لازم انواع هم، یا لازم اشخاص هم، یعنی لازم مادون هم، لازم مادون نمیتواند لازم موافق باشه، و الا اجتماعی زده این که گفتم در شخص واحد لازم نیست، توضیحش از خواهد کرد. از یلزم منزالک، یعنی از این که مادون لازم مادون لازم موافق باشد، یا لازم فصول مقسمه لازم جنس باشند، لازم میاد که ان یلزمهو یعنی لازم باشد جنس را، ان نقیزان، مثالی که من زدم از زدان بود، شما مثال نقیزان بزنید، سواد و لا سواد مثال بزنید، چرا من زدم نقیزان را میتونید زدان بگید، اگه بخون تسامح کنید میتونید اهم بگید، نقیزان یعنی مختلف ها، متقایرانی که با هم جمع نشن، حالی که زدان باشن که نباشن، که نقیزان رو ذکر کرد بخاطر این که شاخفرد متقایر هاست، متباین هاست، و الا زدان هم درسته، نسلان هم درسته، نسلان هم درسته، نسلان هم درسته، لازم عدمی هم اشکال نداره، بگید چه بیده لازم عدمی، لازم عدمی ما زیاد داریم، خب با خیلی چیزا جمع کنید، اشکال نداره، سیاهی با خیلی چیزا جمع میشه، جمع با خیلی
زرد
هم نیست، حالا لازم نیستش که همه یکی که ذکر کنید، به طور مطلق لازمه سلبی داریم لازم ایجابی هم داریم. اگر دو تا با هم مخالف بودن در یه جور جمع نمیشن، در حالی که اگر بخوام لازم مادون رو لازم مفوق قرار بدیم، این محضور لازمه که این متغایرات یا متباینات یه جور جمع بشن. جمع شدن متغایرات یه جور اشکال نداره، جمع شدن متباینات اشکال داره. بل قد یجوز و ان یقع فیه کلاهما، بل قد یجوز و ان یقع فیه کلاهما، فیه زمینش به جنس برمیگرده، کلاهما زمینش به نقیضان برمیگرده. جایز است که واقع شود در جنس هر دو نقیض، ولی لازم باشد جنس را هر دو نقیض غلطه. واقع شود اشکال نداره، واقع شود این در افراد جنس بیاد، وقتی در افراد جنس آمد صدق میکنه که در جنس واقع شد. این دیگه جمع نقیضه نیست، در یک فردش این نقیض میاد، در یک فردش یا در یک نوعش این نقیض میاد، در یک نوعش این نقیض میاد. اصطلاحا گفته میشود این دو نقیض در جنس واقع شدند، اما نه لازم جنس هم. لازم جنس که باشن هر دوشون میرن توی جنس و جنس رو رها نمی کنن، لازم هم دیگه رها نمی کنن جنس رو، وقت مشکل کشنن. اما اگر واقع در جنس باشن، خب واقع در جنس باشن ممکنه یکیشون بره تو این نوع جنس، یکیشون بره تو اون نوع جنس، در هر دوها دست کنه که هر دوشون تو جنس واقع شدن. پس جایز است که این در جنس واقع شدن کلاهما، یعنی کلن نقیزه، ولی جایز نیست که کلن نقیزه لازم جنس باشه. پس شما نمیتوانید لازم مادون رو به لازم فوق نسبت بدید، و الا مادون ممکنه لوازم مختلف داشته باشه، این لوازم مختلف رو بخواد در مفوق جمع کنید، لازمش اینه که در مفوق لوازم مختلف بیاد، لوازم متباینی بیاد، و این جایز نیست. پس نتیجه این شد که ما گفتیم در جنس اموری جمع میشوند، اگر اون امور چنانکه با معیارهای گذشته ما روشن شد که فصولن، خب میگیم فصولن، اگر فصول نبودن میشون عوارض، عوارض هم یا لازمن یا غیر لازمه. لازمه رو به دو قسم تقسیم کردیم، اونهایی که لازم جنس یا مافوقن و همچنین باید قسم اول بودن، و اونهایی که لازم مادون جنس بودن قسم دوم بودن. حکم این دو قسم بیان کردیم، گفتیم اونی که لازم جنس است و لازم مافوق جنس است برای خود جنس و برای مافوق لازمند، ولی و برای مادون هم لازمند، اما اونهایی که لازم مادون جنسن برای خود جنس دیگه لازم نیستن و لازم مافوق هم به طریق اولا نیستن. خلاصه هر مافوقی لازم مادون هست، هر لازم مافوقی، هر لازم فوقی لازم دون هم هست، اما هر لازم دونی لازم فوق نیست. این مطلبی که ما در بحث اول گفتیم و تمام شد، انشاءالله بحث دوم هم در جلسه آینده.